به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعنت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت یکان یکان شما بزرگواران و گرامیان، آقایان عزیز و بانوان محترم، خدای متعال رو شکر و سپاس می‌کنم که در نشست دیگری توفیق پیدا کردم خدمت شما گفتگوی نهج البلاغ خانی و کلام امیرالمؤمنین کاوی خودمون رو طرح کنیم و از یک ساحت دیگری به فرمایشی از فرمایش‌های امیرالمؤمنین توجه کنیم. چنان که بانوان گرانعرج، آقایان عزیز، روش گفتگویی ما رو می‌دانند، یکی از کلمات قصار رو برمی‌گزینیم و پله پله از واژگان او به ترجمه او و به فهم محتوایی او انشاءالله وارد می‌شیم. جنس گفتگوهایی هم که معمولاً انتخاب می‌کنیم مباحث تربیتی اخلاقی است. حداقل تا یه مدتی با این متد حرکت خواهیم کرد. 69مین کلمه قصار رو در این نشست با هم می‌خونیم. یکی از کلمات قصار مهم. سلام علیکم. در کتاب شریف نهج البلاغه خانم، از نوبت قبل بفرمایید. بله، فعلا با شما کاملا موافقم. دو تا روش میتونستیم برای این جلسات در نظر بگیریم. یکی این که یک آیتم رو انتخاب کنیم و بریم باهاش، هر چقدر تعداد شد کاملا از همه جا نگاهش کنیم، توجه کنیم، بکاویم. این روش این بود، فوایدش رو داشت و مضراتش هم داشت. جاهای دیگه هم این کار رو مثلا میکنیم، مثلا بحث عقلمون امشب 27مین جلسهش بود. یه روش هم این بود که در هر نشستی یک پرونده مستقل رو باز کنیم، تو همون تایم هم ببندیمش. این کار یه خوبی داره که اگر عزیزی یه جلسه هم میاد حداقل پرونده مستقلی رو در مقابلش میبینه. آفاتی هم داره، یکیش اینه که بحث ناقص میمونه، مثل همین فرمایش شما. کاملا با شما موافقم که در نشست قبل، کما که نشست قبل و نشست قبل، میشد اون بحث رو ادامش داد. فرمایش اخبر تقله امیرالمومنین تأکید اصلیش رو آزمایش بود، یعنی زندگی تو بر اساس تجربه خودت عمل کن، بنا کن، نه اینکه پیش پیش یه داوری بکنی درباره انسانی و او رو دشمن خودت یا دوست خودت بگیری بعد حرکت کنی. بله بله، اینکه اصلا نگاهتون باشه، بحث ما نوبت قبلم گفتم، ما در بحث این نکته مهمم بگم، ما بحثمون درون خانگیه، نه بحثمون برون خانگی. یه بار مباحث دینی رو برون خانگی بحث می‌کنیم، آدما تو این عالم که متنوعن به لحاظ تفکر، عقاید، باورها. یه بار دشمنی هم که میگیم، دشمنی درون خانگیه. بحث ما توی این کلاس ها درون خانگیه، یعنی شیعیان رو داریم با هم بحث میکنیم، خانه مؤمنان که توش من دوستم دارم، دشمنم دارم، قهرم میکنم، آشتیم میکنم. یعنی توی این فضا ما دشمنی اعتقادی اصلا نداریم با هم، چون توی یه خونه داریم. دشمنیمون دشمنی لگد کردن پای همدیگه است، دشمنی منافعه، میدونید؟ اصلا اعتقادی نیست. تذکرتون تذکر عالی بود، مرسی. بله خانم. آها، توی شهر ایمان ها یادتون باشه، نه تو شهر انسان، نه تو شهر ایمان. اصالت با دوستیه، اصل بر دوستیه. حالا آزمایش کن که اگه تو آزمایش آفری، حالا باش دشمنی کن. کاملا درسته، درود بر شما، این تذکر خیلی دقیقی بود. در شهر، توی خانواده اصل بر حسن زنه، مگه اینکه خلافش ثابت بشه. متشکرم دقت های آره بله، متشکرم. حالا وارد گفتگوی این نوبتمون میشیم که باز یه پرونده جدیدی رو باز میکنه، اگرچه که همه اینا دانه هایی هستن که در یک نخ تسبیح به نام نخ تسبیح تربیت و اخلاق دارن رشته میشن. میخونیم با هم متن و بعد به کمک شما کلماتش و بعد جملش رو ترجمه میکنیم. اذا لم یکن ما تریدو فلا تبل ما کنت، اذا لم یکن ما تریدو فلا تبل ما کنت. یکی از کلمات جدی امیرالمومنین که یکی از شارحان نهج البلاغه گفته من این کلمه رو آرامش بخش ترین کلمه نهج البلاغه برای رهیدن از استراب ها میدونم. یکی از شارحانی که امیرالمومنین به عنوان امام هم قبول نداره. حالا میریم با هم خورد خورد وازش میکنیم. یه اذا داریم، به چه معنا؟ اذا بفرمایید یعنی چی؟ آها، ببینید این اذا به چی اشاره میکنه؟ به یه زمان اشاره میکنه، درسته؟ یه زمانی که توی یه هنگامی که، یعنی این زمان تو زندگی همه ما هست، یه هنگامه هایی که اذا لم یکن رو چی باید معنا کنیم؟ آره، کلمه اینجا کانه یعنی بودن، یعنی شدن، یعنی هستن. لم یکن وقتی نشد، لم یکن منفیه، وقتی نشد، نشدن در مقابل کان یکونو یعنی شدن، یعنی بودن. خب ما یعنی چی؟ ما اصطلاحا بهش میگیم اسم موصوله، یعنی آن چیزی که، حالا میتونه هر چیزی باشه دیگه، ما یعنی هر چیزی که جونم، هر چیزی. خوبه؟ هر چیزی. بله. این ستا راحت بود. یه کلمه یه قدری مشکل داریم اینجوریه. توبل. تو فارسی هم یکی از فک و فامیلاشو استفاده میکنیم ما. توبل. چی؟ کینه. دیگه چی فکر میکنید؟ اهمیت دادن. خوبه؟ خود لغتش چیه؟ یه خورده وازش کنیم تفلی رو؟ جونم؟ بلال؟ بلال؟ آها، نه، بچه کمک کنید دوستون بشینه؟ بلا نه، تو بل؟ چی؟ تبدیل؟ ابتلا؟ بلوا؟ ببین این کلمه اصلش توبالی بوده، توبالی. آها، ما تو فارسی چه خانواده داریم؟ لاابالی. آره بله، من مست خراب لاابالی به قول حافظ. خود لاابالی فحش نیست، یه کلمه عربیه، یعنی اگر اون چیزا رو میخوندیم 14 صیغه عربی و چیزا، اینجا لاابالی کلمه خود لاابالی یعنی چی؟ لاابالی لغتش، آره، به من چی؟ لاابالی یعنی که به من چی؟ شیری چی شده؟ لاابالی. واسم لاابالی واسم مهم نیست. حالا به یک عزیزی میفرماییم حضرت عالی لاابالی تشریف داری، لاابالی ها و اوباش ها، چرا بگیم لاابالی؟ واسه اصلا مهم نیست، این کار بد، اون کار خوبه، مردم چیشی میگن، اصلا واسه مهم نیست، یعنی آدمیست که اصلا واسه حرف و حدیث مهم نیست. تو فارسی مبالات همینه، تبدیل. نه، این میبینی کلمه لا توبالی یعنی مبالات، یعنی اهمیت دادن، مهم بودن. با چی؟ باشه، این اصطلاح اشتقاق کبیر و صغیره، میرسه یکی به معنی اهمیت داشتن، مبالات، اهتمام. لا توباله یعنی چی حالا منفیش؟ یعنی اصلا مهم نیست، ولش کن، رهاش کن، برات مهم نباشه. این معناش به این شکله، لا تبالی. اگه بخوام معادل لغتشو تو عربی بگم برای عزیزانی که دقتهای عربی دارن، میشه اکتراس. تو عربی لغتی داریم که تو فارسی نداریمش، اکتراس، یعنی کسی که هم و غمشو گذاشته این مطلب، احتمام هم همینه، اکتراز و احتمام همینه. احتمام، خدای نکرده یه عزیزی که، یک کسی که عزیزش یک جراحی سخت داره که خیلی هم امیدی به مداواش نداره، تمام اکتراسش عمل اونه، تمام احتمامش عمل اونه. این معناشه، اکتراس، احتمام. پس لغتاش شد چی؟ یه ازاز که یعنی زمانی که لم یکن چی؟ نشه. ما که ما خودمون، توبلم یعنی مهم بودن. حالا لا توبل مهم نیست، مهمت نباشه. تو فارسی کلمه خوشگل داریم این مواقع میگیم چیت نباشه؟ غمت نباشه. اون خوشگلش رو بگید. باکت نباشه. با دقیقاً معناش باکت، یکی از مترجمین همین رو ترجمه کرد، باکت نباشه. باکت نباشه. باک از به معنی ترس نیستا. باکت نباشه یعنی خیلی آره بهش فکر گیر نده، فکر نکن، روش اطراق نکن، نمون. خب حالا برگردید به متن، یه خورده یه 30 ثانیه تأمل کنید چه ترجمه رو میز میذارید. اذا لم یکن ما تریدو فلا تبل، اونجا بشه یه متن جامعی، فلا تبل یعنی چی؟ شما کاملش کنید. خوبه، خوبه. وقتی یه چیزی رو خواستی بشی نشدی، حالا چی؟ باکید نباش. این خود یه استپ خوبه. دیگه چی؟
حال دگرگون نش.
از اول بگید. هر چی میگید کامل ترجمهش کنید. خب. خوبه. خوبه. آره خیلی خوبه. وقتی یه چیزی رو میخواستی برسی نرسیدی، حال دوز نشه. بی خیال شو. آره خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. دیگه چی؟ دیگه چی؟ آها، وقتی خواستی به یه چیزی برسی نشد اونی که خواستی بشه، حالا چی؟ آها، اونی که تو اون حالتی که هستی باکت نباشه تو اون. بله بله خانوم. آره، هرگاه نشد آنچه که خواستی باکت نباشد در چه حالی هست. آره آره خیلی خوبه، این همه رو باز میکنیم میشه. بله بانو. فکرت نباشه. حالا میگیم فکرت نباشه یعنی چی؟ یعنی اینجا لا تو بل. آها، این فکرت رو معنا میکنه. الان میخوام ترجمهش یه ترجمه سلیس بفرمایید بنویسم. بله، اینا همش چی اسمش؟ اینا اون تأملات ترجمه میخوان. خانم جابری بفرمایید خودتون. هرگاه نشد آنچه خواستی، خب باکی نداشته باش که در چه حال هستی. خب مرسی، خیلی خوب، خیلی خوب. باشه، میرسیم الان به شرحش میرسیم. هرگاه نشد آنچه خواستی لا تبل، احتمام نداشته باش، خیلی به خودت سخت نگیر در چه حالی هستی. لا تبل. یه دونه صندلی اینجا هم داریم ها؟ بله دو تا داریم. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. یه سوال کنم، دو تا تفاوت بین فرمایش‌های شماها وجود داره. یه عدتون بردید رو خود اون آدمه، مثل شما هرگاه تو خواستی یه چیزی بشی نشدی. یه عدتون بردید رو خواسته اون آدمه، وقتی یه چیزی خواستی اونه نشد. ها، یه بار من خواستم آدم الف شم نشدم الف، میگید باکیت نباشه، اگه بی بی باش. توضیح میدیم یعنی چیا. یه عده بردید روی خود روی چی؟ کاره. وقتی یه کاری خواستی بکنی نشد اون کاره، لا تبل. دو تا تفکر اینجا بود، هر دوش درست. دقیقا مترجمین هر دوی ترجمه ها رو نوشتن، یعنی معلومه دو نوع فکر پشت کلام مولا هست. هی داریم همش میزنیم میکابیمش تا برسیم به اون کلام و فرمایش اصلی مولا. خب به برگاهاتون توجه کنید. نه توجه نکنید، یک 20 دقیقه دیگه میخواستم یک نکته از دلش بکشم بیرون 20 دقیقه دیگه. خب حالا بیام سراغ یه خورده تأملاتمون ببینید ما تو زندگی بخشی از زندگیمون شامل اهتمامات ماست، یه بخشی. خب من اهتمامات رو اینجوری معنا میکنم، ببینید اندوه، تأمل، حزن، سردرگریبانی، یه بخشی از زندگی ما اینه. هممون اندوهامون، تأملاتمون، دغدغه هامون، سردرگریبان بودنمون، نگرانی هامون، به قول عرب ها اکتراثمون، تمام اون قصه اون طفلی که میخواد چی کنه، جراحی فردای عزیزشه، تمام خوابش هم با همونه، اتفاقا با همون بیدار میشه، با همون میخوابه. اونی که فردا کنکور داره، شاید مثلا اگه کنکور واسش جدی کنکوره، اکتراث میکنه. اینجا امیرالمومنین داره یه خورده این رو ارزیابی میکنه، چیاش آره چیاش نه، چه اندوهایی نه چه اندوهایی آره. بالکل انسان باید فاقد اندوه باشه؟ یا علی میفرماید یه اندوهایی نه یه اندوهایی آره. یعنی به نظرم یک بحث انسانشناسی بسیار بسیار مهمه، بسیار مهمه این موضوع. یک کتابی هست به نام طهارت الاعراق. کسی این کتاب میدونه چیه؟ طهارت الاعراق، نویسندش یک ایرانیه، خیلی کتاب قدیمیه، شاید یکی از اولین کتاب‌های اخلاقه. این کتاب تو اروپا تدریس میشه ها، متن درسی کتاب اخلاقه، فلسفه اخلاق یه جوری، یا اخلاق فلسفیه. مال کیه این کتاب؟ مال علی ابن مسکویه. مسکوی نخونید اینا رو ها، شیرویه، سیبویه، راهویه، خالویه، بابویه، سیبویه، این ضبطش درسته. ما تو فارسی یک پسفند داریم، اینه، این پسفند اویه است نه ویه. دو تا معنا داره، یک معنای مانند و شبیه داره، یه معنای رایحه و بو داره. میگیم سیبویه، کسی که ازش بوی سیب استشمام میشه. کنایه از چیه تو فارسی؟ سیب اسمت، پاکی، طهارت، یعنی یه آدم خیلی پاک پیور. میگیم فلانی بابویه است، یعنی شبیه مرحوم باباست، ابن بابویه اینجا هست، باب وی. بعد تو زبان عربی این اویه تلفظ میشه وی. یه قاعده بگم، هر کی اسمش اویه بود حتما اون آدم ایرانیه، پس ایرانیه. مسکویه، راهویه، شیرویه، خالویه، چیچیویه، قولویه. حالا قولویه یعنی چی؟ مثل جناب قول؟ نه، قولویه یعنی چی؟ ابن قولویه میگیم، صاحب کامل زیارات، از بزرگان علمای ماست. آفرین، یعنی یه آدم سخنور، یعنی یه تیکه سخن، یه تیکه زبون از قول میاد. حالا این کتاب طهارت الاعراق ابن مسکویه یک کتاب بسیار مهمه. یک جمله‌ای داره، من دارم جمله رو بگم، میگه که حزن آدم‌ها واسه چیه؟ عربیشو بنویسم، الحزن الم نفسانی من فقد محبوب او فوات مطلوب. خیلی جمله قشنگیه، یکی از آقایون ترجمه کنه. حزن الم نفسانیه، یعنی چی؟ یه درد درونیه. به قول قیصر میگفت چی؟ دردهای پوستی کجا، درد دوستی کجا. یه درد دوستیه، نمیشه نشونش داد کجا درد میکنه، درد دوستیم درد میکنه. یه الم نفسانیه. میگه میدونی واسه چی به وجود میاد؟ من فقد محبوب او فوات مطلوب. با خطم عادت کردی دیگه، درسته؟ اما اختیار داری چون حرف چیه؟ بله، یه جایی من یه جایی اینو میگم، این میمشتم پای برد. بعد یه عزیزی قبلش اومد رزومه من همین چهار تا شندرغازو خوند، اینو خونده هزار، اینجا خونده، اینجا خونده. بعدی که گفتش آیدور کاش یه خورده خطم میخوندی، یعنی وسط این خرتو کرد. حالا بخش عادت کنید دیگه، باشه؟ حالا بخونیدش. من فقد محبوب او فوات مطلوب. واسه چی این حزن درونی میاد؟ میگه دو تا علت داره. یک، فقد محبوب یعنی چی؟ این محبوبه و محبوبه نیست. محبوبه هر چی من دوست داشتم نشده. من فقد محبوب او فوات مطلوب. حالا فوات مطلوب یعنی چی؟ اون مطلوبه فرقش با محبوبه چیه؟
محبوبو دوست داری، مطلوبو
میخواد. نه، میدونی مطلوب یعنی چی؟ من میخواستم شریف قبول شم، قبول شدم. یه جای غیر شریف قبول شدم. یعنی گرید مطلوب، مطلوب گرید داره. مطلوب محبوب بوده اما دارای گریدی بوده، اون گریده نشده. یعنی من ایدئالگرا بودم مثلا درجه بی اونی که میخواستم. میگه حزن علتش دو تا چیزه، یا اونی که دوست داشتی از دستت رفته، یا اونی که دوست داشتی نتونستی به دستش بیاری. فقدان و فوت این حادثه. این کلام مولا از عجایب کلمات نهج البلاغه است انصافاً، که حالا انشالله میریم سراغ شرح و معناش ببینیم که چی میفرماید. به اون خانواده معنایی توجه کنید. خانواده معنایی یعنی این معنا تو دیگر کلمات اهل بیت که اونا کمک میکنه به باز کردن این جمله. شماره یک رو ببینید، خواهش میکنم به شماره یک توجه بفرمایید. شماره یک اینه: از وجود مقدس علی ابن مسرزای عزیز این کلام رسیده. میدونید بخشی از کلمات اهل بیت نقل قول کلمات انبیاست. من یه زمانی توفیق داشتم کلمات عیسی ابن مریم رو تو کلمات اهل بیت جمع کردم، یعنی عیسی ابن مریم تو کلمات اهل بیت شد یه موضوعه هستن. ببینید یادتون باشه ما بر اساس اعتقادی که داریم معتقدیم ما دو تا روش برای نقل قول ها داریم. یه بار مثلا میگیم کی به کی گفت، مثلا دیوان حافظ چجوری به من و شما رسیده، یکی پس از دیگری هی استنساخ کردیم. اما اگر عیسی میگه موسی چون این فرمود، ما عیسی رو موجود عادی که نمیدونیم، معتقدیم به او وحی میرسه، او به عالم غیب مرتبطه. بین پیغمبر من و عیسی ابن مریم دست کم 5 قرن فاصله است. او نمیگه که کی به من گفت که کی و عیسی، میگه عیسی چون این فرمود. چون رابطه او با عیسی رابطه بین من و ایشون نیست، رابطه من با حافظ شیرازی نیست. علم الهیه، علم لدنیه، اصطلاحاً علم غیب اینها دارن. وقتی امام رضا میگه عیسی چنین فرمود، من از اون نمیپرسم ریفرنست کو، چون من او رو یه آدم متفاوتی میبینم با یه عالم، با یه فقیه، با یه ساینتیست. درسته؟ سوال خیلی خوبی بود، سوالی که بانو کردن. میگه عیسی ابن مریم چنین فرمود، جمله بسیار مهمی رو از زبان عیسی امام رضا بیان میکنه. به کی هم گفت؟ به حواریون. واسه همون مهمه که این بزرگان به کی این کلام رو گفتن. یعنی هرچی اون آدمه مهمتر، عزیزتر، نزدیکتر، اون کلام هم مهمتر. حواریون طبقه اول شاگردان عیسان، خیلی هم مهمن. خب به اونا چی فرمود؟ فرمود یا بنی اسرائیل، ای امت، ای مردمان، لا تأسوا علی ما فا. به این کلام میخوام دقت از دلش چیزی بکشید بیرون. لا تأسوا علی ما فاتکم من دنیاکم اذا سلم دینکم. کلام عیساست. آفرین. آره، آیه قرآن. آفرین. اتفاقا روی اینا میخوام برگردم. ببینید کلام عیسی، متن قرآن، 3 پارت داره جمله عیسی. لا تأسوا علی ما فاتکم، 2 من دنیاکم، 3 اذا سلم دینکم. کی ترجمه میکنه پارت اولشو؟ جونم بگذارم.
ای بنی اسرائیل، کل مردمان، تأسف نخورید بر اون چیزی که از دستتون رفته از دنیایتان.
تا همینجا ببونید. لا تأسو. تأسو چی معنا کردیم؟ معنا کردیم تأسف. اما تأسف میگیم یعنی چی معناش؟ تأسف I'm sorry که نیست. متأسفانه این نیست معنای تأسف. خب این که یه جور گریتینگ بین ما هاست، این آیه قرآن تأسف اینجوری که نیست که. آره الان بازش. لا تأسف. بله آها اتفاق دقیقا معناش همینه، دلت نسوزه. میگیم سوختن یعنی چی؟ لا تأسوا علی ما فاتکم. چی فرمودید شما؟
از اون چی که از دست دادیم از
ما از دست رفته تأسف نخور. اون چیزه جنسش کجاست؟
دنیا.
یه قیدی البته داشت، کی تأسف نخور؟ اذا سلم دینکم. یعنی چی؟ اگه دینت سالم موند، یه بخشی از دنیا رو از دست دادی، تأسف نخور. من لا تأسف رو یه خورده بازش کنم. تأسف خوردن نه اینکه ناراحت نشو، نه اینکه واسط مهم نباشه، نه اینکه معذرت میخوام قطر پوستت زیاد باشه اصلا بهت بر نخوره. یعنی این بحث هیچ ربطی به این بحث نداره. آقا من انسانم، یه چیزی میخواستم بهش برسم نرسم، دنبالش بودم بهش نرسیدم، از دستم رفته، ناراحت میشم، محزون میشم، به هم بر میخوره، یه مدتی دیپرس میشم. میگه لا تأسو. لا تأسو یعنی همونی که ایشون فرمودن، دلت نسوزه، خونه نشین نشی، زمینگیر نشی، تمام زندگی تو به او محدود نکنی، تو تفکر و خیالت به این نپردازی. یه مثال بزنم. توی جمعی نشستون آقایون بودن، یعنی یه بخشی جوانان، یه بخشی هم میان سالان، اونورم سالبران. یهو تو جمع میان سال یه موضوعی مطرح شد. موضوع این بود حاجی زعفرانیه، مثال دارم میگم، 25 سال قبل یادته؟ آره. خب سر فلانجا زمینه بود 300 متریه. خب خب آره آره، اونو میگی اونجا بود؟ بله. یادته چند بود متری؟ فکر میکنی چند بود؟ آقا شما بگو چند بود. اون میگه، این میگه، این میگه. به خدا اگه ماشین و فروغ میتونستم بخرمش، تو رو قرآن میتونستی بخری. آره. تراکمش چند بود؟ تراکمش اینقدر بود. فلانی چند تو میتونستیم بسازیم رو پیلوت؟ آقا تو اصلا زیرش هم میتونستی بسازی. این میگه، این میگه، این میگه. آها شروع میشه نفسا، هی بالا میاد هی پایین میاد. میبینی اون تایمشو زهر کرد، جلسه رو گرفت، کلی کار برای انجام و از دست داد برای امری که چی؟ اصلا نیست. کو؟ آها آها، اصلا نیست. این نیست. به این میگن تأسف خوردن. یعنی این یه مثال عمل از تأسفه. نگفت I'm sorry، نگفت متأسفم، اما تأسف یادتون باشه صفت فعل، نه صفت آه. یعنی من یه کاری میکنم که شما میفهمید من تأسف دارم میخورم. یعنی راحت معنا کنم، تأسف عبارت است از درگیر کردنه حال برای گذشته ای که نیست. این میشه تأسف خوردن، از دست دادن حال برای گذشته ای که نیست. جونم؟
امید.
یعنی چی؟
من تو این ترس ها بخواهم ببینم امید، سلب امیدم، ناامید نشو.
خب نمیفهم یعنی چی؟
نه
مثلا نفهمیدم یعنی چی، دوباره توضیح بدید. آها امید هست، همین. آره
حال مقطعی باشه، ناامیدی یه مقدار.
بله 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 بله، همینطور قبول دارم، کاملا درست. اتفاقا ببین این یعنی حالشو الان تو اون جمع یه فرصتی بود، کلی کار برای انجام اونجا بود، این حالو من خراب کردم برای یه گذشته. ببین میگن تأسو، یأسو، لا تأسو، یعنی این کارو نکن. تأسف خوردن تو مکانیسم دین خراب کردن حال واسه گذشته‌ای که نیست. حالا خانمام یه جور دیگه هستن دیگه، فلان روز فلانی به من چی گفت، فلان روز کاش فلان جور این کارو می‌کردم. یه نکته بگم، ماها به اندازه‌ای که در کاش زندگی کنیم اهل تأسف، این قاعده است. هرچی کاش زندگی ما بیشتر باشه و من توش اتراق کنم، حالم خراب میشه، حالم به معنی حالم و درگیر تأسفم. این فرایند مولا خاطرتون هست، این فرایند خیلی فرایند عجیبیه. امیرالمومنین میفرماید که توی دو تا مصرع شعر میگه کل زندگی تو ایناست، گذشته چی؟ حال، آینده. این کل زندگی من و شماست دیگه، هممون همینیم. چگونه باید توی این فرایند ما عمل کنیم؟ ایشون میفرماید که ایشون که به رحمت خدا رفت، ساعت چنده بچه ها الان؟ 7:10، 6:30مون کو؟ 6:10مون کو؟ 4:00مون کو؟ دیروزمون کو؟ اینا همش آرشیف شد، همش شد خاطرات. معذرت میخوام، 9:00مون کو؟ 9:00مون که میاد کو؟ دقیقاً. تنها سرمایه ما 7:10مونه، 7:20مون نیست، 7:05مون هم نیست. چقدر عجیب. این شعر مولا رو بنویسم، خیلی عجیبه این شعر. میفرماید ما فاطمزا و ما سیعتی کف عین قم فقتنم الفرصت بین الادمین. این متدولوژی علیس سلام الله علیه. ما فاطمزا، گذشته که خدا رحمتش کنه، و ما سیعتی که، آینده هم که، فعین یعنی چی؟ فعین یعنی کوش، نشون بده ببینم. قم پاشو، فقتنم الفرصت بین الادمین، بین این دوتا که نیست حال تو غنیمت بشمور. به خدا قسم اینقدر روابط همسرانه ما، خانوادگی ما درگیر یا اینه درگیر اینه. وقتی ما درگیر چی نیستیم؟ ایشون. یکی از دوستان میگفت یکی از مصیبت بارترین حوادث زندگی ما اینه که مامان یهو آلبوما رو میاره، بیچاره میشیم. آلبوم که میاد یه هفتمون تمومه، ورق میزنیم، ورق میزنیم. دیدی جالبه، من دارم میگم بگی اینجوری میکنم مثلا، بابا من واقعا دارم یه خبر رو اینجا نقل میکنم، هیچ رفتی هم به آلبوم هیچ از قبل ما کاغذی ندادن که استاد آلبوم رو هم بگو. نه اومد همینجوری تو کلامم بالا اومد. مامان آلبومو که باز میکنه، بله ببین سر قیافه مامانو تو ببین، اونجا چی بوده، اینجا چی بوده. یعنی آلبوم میدونید چیه واسه ما؟ آلبوم تعریفش چیه؟ حفظ خاطراته. آلبوم چیه؟ کتاب افسوس. آره آلبوم بسیار محترمه، آلبوم خاطرات زندگی منه، آلبوم آرشیوه. اما من حق ندارم تو آلبوم متمرکز شم، من حق ندارم تو آلبوم زل بزنم، چون آلبوم گذشته منه جان. آره معلومه دیگه. آره شما هم دقیق اون زمینه اید؟ اما یه چیزی هست توش، باور کنید به خدا. من رو باش فکر کنید بحث مال آقایونه مثلا. قبول دارم راست میگید، جامعه قطعا توی کاشکی شدن مردم نقش اساسی داره. الان میگم کارکرد آلبوم و آرشیف چیه. این حرف کاملا درسته، جامعه میتونه آدمیان رو در گذشته. یک کلیپ طنزی هست که این طنز گفت ما من شوخی الا و نصفه جدی، که طرف آلبوم خاطراتش رو ورق میزنه، پیکتیک یعنی چی، نمیدونم کباب یعنی چی، گوشت یعنی چی. این در این تلخناکیش داره یه حرفی میزنه دیگه. آره موافقم، موافقم، این روحیه رو به آدما میدمه. اما تمام کلام علی سلام الله علیه اینه که بازم به پا جامعه نبرتت، چون تو یه عمری داری محدود معدود. قبول دارم جامعه نقش داره، اما این توجیه پیش خدا وجیه نیست، این توجیه خدا نمیپذیره. عمر من ارزشمندتر از این حرفاست. پس این شد فضایی که اینو عرض کنم، ما نسبت به گذشته چه میکنیم؟ گذشته واسه ما محترمه، من از گذشته عبرت میگیرم، من گذشته رو بازخوانی میکنم. تمام گذشته حرمتش واسه حاله، یادتون باشه اگه گذشته منقطع از حال باشه این گذشته یه پنی نمیارزه، میشه نبش قبر. اما این گذشته میتونه پل باشه. یعنی من مامان آلبوم ها رو میبینم. اما من نکته مهم بگم به مادران گرامی، به این میگم متد آلبوم بینی. تو آلبوم چون تو آلبوم دارن بیگانگان آلبوم شما، بیگانگان کیان اسمشون یادتون؟ بیگانگان کیان؟ نه 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 نه، شما آلبومو که باز میکنی بچه های بیگانش آلبوم بچه از گذشته خبر ندارن دیگه، اینا بیخبرن. شما اطلاعاتی رو تو آلبوم به بچه ها منتقل کن که پل حالشون، این که ماما لب لبش و لب عقد ببین اون از من متنفر بود و اینا که مال این مال تو و سکرت تمام شد. تو آلبوم بینی چیزایی رو این بچه ببینه که این عبور از پل به امروز بسش مشخص باشه. من پدر آلبوم ذکر خاطرات جوانیم رو با کاشکی و افسردگی که بابای من یه آدمی دائم آپشنای توفیق رو از دست میده نشون ندم. خب کاش میخریدی بابا، اگه تو باز بچه میدونیش بینه بابا اگه میخریدی که وضع ما این نبود که، کاش میخریدی تو چی کار میکردی مثل بابای فلانی رو ببین. یعنی خودم یه الفی گفتم که تایا داره قصه میره نسبت به من یه مثال همیشه میزنم تو اتومبیل آینه وسط ماشین همین آلبوم خاطرات ماست. ما داریم میریم گاه و بیگاه تو این آینه نگاه میکنیم. اگه من دائم به این زل بزنم که تصادف میکنم که، این مال دیدنه قطعاً میبینمش، اما گاه و بیگاه واسه رفتن به آینده نه اتراق تو گذشته. این تمام این کلام علی رو حالشه، تو حالت زندگی بکن، باز هستی، باز عمر داری، باز و باز از این حرفا. خب این رو خواستم عرض کنم. حالا ببین یه نکته مهم توی این کلام امیرالمومنین بود، توی تدبر و تأمل اولی رو اینجوری میتونید مرقوم بفرمایید. امیرالمومنین میخواد بفرماید ای انسان، اندوهناک شدن دلیل میخواهد، دلیلی جدی. آقای جوانان، آقای فوتوبت اگه حضرت بیارن داخل. علی میفرماید اندوهناک شدن دلیل میخواهد، دلیلی جدی. ما قطعا اندوهناک میشیم، آدمیم، دیوار که نیستیم. امیرالمؤمنین میفرماید اندوهناک شدن دلیل جدی میخواد. به امور غیر جدی اندوهناک نشو. ببینید قلب انسان محل اندوه، محل حزنه، مثل محل فرح، مثل محل سرور. میگه چیزای کوچیک خوشحالت نکنه، چیزای کوچیک پریشونت نکنه. میدونید چرا اینجوری میشه؟ معذرت میخوام، مامانامون جواب میدن، میگه که 2 ساعت دیگه میخوایم غذا بخوریم، نخورین چیپس رو. چرا نخورین چیپس؟ چه اتفاقی چیپس رو بخوره؟ یه خورده میشه فلسفی نگید، بگید من چیپس رو بخورم یا نه؟ جونم حرف اینه بابا، وقتی تو چیپس خور شدی اشتهایت را برای غذای اصلی از دست میدهی. ما اگه اهل اندوهناک شدن تو هر اموری شدیم، دیگه تو امور اصلی اندوهناک نمیشیم. اگه من تو هر امور چیپی خوشحال شدم، تو امور اصلی خوشحال نمیشم. اشتها اصلا ذائقه من تغییر میکنه. الان مثال بزنم. آره ببین یه چیزایی هست که من اتفاقا باید نسبت بهش سنسورم حساس بشه، سنسور قلبم حساس بشه. ببین حتی یه چیزایی بهتون بگم، یکی از دانشمندان میگفت، من تو دانشگاه تهران سخنرانی میکردم، این قصه ابوریحان بیرونی رو گفتم که لب مرگ ابوریحان وقتی خواست بمیره به یکی گفتش که یه سوال علمی کرد، شنیدی قصه شو دیگه، بعد گفتش که بمیرم و بدانم بهتر است. گفت از اومدم پایین دانشگاه پلی‌تکنیک، یه دانشجو هم گفتش که استاد به نظر منم کار ابوریحان کار یاوهی بوده، چه مهمه که بداند و بمیرد. او میگه اون موقع فهمیدم که ما به انحطاط علم رسیدیم، که یه دانشجو اصلا واسش زیبا نیست دانستن و مردن، اصلا این دیگه واسش این لذیذ نیست، اصلا ذائقه او دوست نداره اینو. یه زمان اینو میگفتی جامعه کیف میکرد، ابوریحان کیف میکرد، دانشجوی من میگه کار اونم کار یاوهی بود. یه مثال قصه است که اشتهای او، میدونی اشتهای او رو چی پر میکنه؟ اشتهای او رو رتبه پر میکنه، اشتهای او رو نخبگی پر میکنه جان، اشتهای او رو ISI پر میکنه، ISI که در خدمت علم، در خدمت رتبه حقوقیه. میدونید یعنی تنزل سطح انسان، تنزل قلب. اگر من به خنتر پنترها خوشنود شدم، امور اصلی منو خوشحال نمی کنه. و برعکس علی نمی فرماید اندوهناک نشو، میگه چرا اموری که از دست دادی ناراحتت می کنه مرد؟ بانو چرا اموری که دیگه نیست تو را آزرده می کنه؟ ای بانو، ببین یک جمله امیرالمومنین داره، خیلی جمله عجیبیست، بازم شعره، یه دیوان داریم به نام دیوان علی ابن ابی طالب. این کتاب مال امیرالمومنین نیست، مال یه آقایی بود مال علی ابن ابی طالب. یعنی این دیوان، دیوان شعر امیرالمومنین نیست، شعرهای محدودی از حضرت موجوده تو کتابای روایی ما هست. یکیش اینه: اتزعم انک جرم صغیر. این جمله عجیبه، من توی کلیسا اینو میخوندم گله گله اینا تو بیروت عشق میریختم. اتزعم انک جرم صغیر، بقیش چیه؟ و فی کن تول عالم الاکبر. یه تیکه قدرت میده به انسان. اتزعم انک جرم، فکر میکنی ناچیزی؟ و فی کن تول عالم الاکبر. کی اینو جمله رو معنا میکنه؟ آها، نمیگه در تو مثل یه جهانی، میگه جهانهایی در درون تو زندگی میکنه. حالا نظر آهاری رو میشناسید؟ عرفان رو یه کتاب داره تو شرح این جمله: نهنگی در درون تو زندگی. کتاب خیلی خوندنیه. و فی کن تول عالم الاکبر. این همینه، میگه قلب تو بزرگتر از اینه که یه امری که الان نیست تو رو اینجور بریزه به هم، تو رو مبتلات کنه، خودتو بزرگ کن. یادتون باشه یه نکته که میگم، نکته که مهمه، ما در نمودار رشد، در نمودار رشد، مامان عزیزمون تا به دنیا اومدیم یه کاغذ از وزارت بهداشت، چی بهداشت گرفت، دور سرمون رو چک کرد، قدمون رو چک کرد، قطره آهنمون رو چک کرد، دندونمون رو چک کرد، تمام اینا رشد چیمون بود؟ جسممون بود. جسممون. ما دو تا رشد دیگه هم باید داشته باشیم، رشد روان و رشد روح. باشه دور سرم خوبه، دور سر روح هم چی؟ دور سر روان هم چی؟ من یه آدم ناقص و روان، ناقص و روح کامل الجسمم. این کشو سرطان که، سرطان تفلی چیه؟ رشد آنی دفعی ناموزون یک قسمت سلولهای بدن، تفلی چیزی نمی کنه که. شما این صندلی رو ببین، این صندلی 4 تا پایه داره، چند سانت هر کدومش؟ چقدره؟ حالا بگید چیز سنگینه دیگه، دارن متر میکنن. نه بابا، 50 سانتی متر. آقای نجار یکی شد 2 متر، 3 تاشو 150 سانتی متر. رشد مگه رشد؟ اما نه، من نمیتونم روش بشینم که. انسانی که فقط جسمش رشیده، روحش رشید نیست که نمیشه زندگی بکنه، که نمیشه باهاش ازدواج کرد، نمیشه باهاش زندگی کرد، نمیشه بابا باشه، نمیشه مامان باشه. البته هستن تو عالم دیگه، واسه همین قیافه ما اینه، قیافه عالم اینه دیگه. مامان مامان نبوده، بابا بابا نبوده، همسر همسر نبوده. روش جسمش خیلی خوبه ها، اما روش روانش چی؟ روش روحش چی؟ رشد روح یعنی که مادر گرامی، وقتی میری توی جلسه ای، تو اون جلسه یکی بیده چیزی گفت، اومدی اینجا، اون اتفاقی که نیست، چرا یه هفته پریشونی؟ چرا نیست؟ چرا حالت توی حال امروز نیست؟ این کلام مولا سلام الله علیه: اذا لم یکن ما ترید فلا تبل ما کنت. این ما کنت یعنی ما تریدو، اصلا مهم نیست چی میخواستی. من یه دکتر مهم میخوام بگم اینجا، سوال جواب بدید، که یعنی امیرالمومنین میخواد بفرمایه خواسته های من مهم نیست؟ میخواستی یه معامله کنی، یه بیزینسی کنی، خیلی سود توش بود، تلاش هم کردی، نشد، اصلا یعنی مهم نیست خواسته های من؟ کلام آقا اینه، چی میخواد بفرمایه به نظرتون؟ لب حرف چیه؟ آرزوهای من مهم نیست، خواسته های من مهم نیست، پلنم مهم نیست؟ یعنی میفهم چی دارید میگید الان؟ آره درسته؟ نه میدونم، مهم نیست اصلا اینا. بانو بفرمایید. اما مهمتر خودتی، کلام اینه، مهمتر خود. درسته باید میشد، درسته خوبه میشد، اما چرا حالتو داری از دست میدی برای گذشته‌ای که نیست؟ خب این نکته مهم. من دو رو بگم اینجا خدمتتون. دومین محوری که اولی پس این بود که اندوهناک شدن دلیل جدی میخواد. اندوه، یه مثال براتون بزنم جان. آفرین، آره درود خدا بر شما. من یه معلم داشتم، آره رسم رسم آره. من یه معلم داشتم، یه استاد داشتم به نام مرحوم خبازیان، یه تایم کوچولو شاگردش بودم. اینو پدرم نقل میکرد، من اون سنم نبود که اینو ببینم. گفتن که صبح با ایشون قرار داشتم، حالا موبایل نبود اون موقع، پیام داد ایشون که فلانی میشه لطفاً 8 صبح در خونه ما باشی؟ گفت صداش پر اندوه و حزن و اصلا تمام غم عالم تو قلب این آدم بود. گفتم باشه. 8 صبح رفتم خونه ایشون، دیدم که اصلا ویران این آدم، اصلا به لحاظ روحی ویران اصلا این آدم. گفتم چی عاشق چته، چرا اینجوری شدی تو؟ گفت بریم معطل نکن، بریم کجا؟ بریم بازار لوازم خانگی. یعنی الله اکبر، آخر زمان تو رو خودی عاشق واسه لوازم خانگی صبح تا شب بیچش وضعی افتاد. گفت نه بریم لوازم خانگی. گفتم چطور؟ گفت که دیشب که منو پیاده کردی فلان جا بیام سر خونه زندگیم و اینا، سر کوچه که خواستم برم یه کسی به من گفتش که حاجی خونتون بخاری دارین؟ گفتم آره. خوش بهارتون، ما که نداریم، تا صبح میلرزیم. رفت. گفت من اولین کاری که دادم بخاری خونم رو خاموش کردم، فقط تا صبح بال بال خدایا نکنه بمیرم. این به من گفت بخاری ندارم. ما گفت رفتیم بازار بخاری فروشا، بخاری رو گرفتیم، رفتیم دم خونین آقاهه. گفتن آقاهه نیست، کجاست؟ پرسون پیداش کردیم، اومد بخاری رفتیم نصب کردیم، یهو شنگول شد، یهو خوب شد، یهو حالش خوب شد. ما به این میگیم حالا آقای ایکس من مهم نبود، ازا چیشی بخواهد، نه این اون نیست. واسه درد مردم مهم باشه. اگه به درد مردم اندوهگین شدی آدمی، انسانی. اگه اینکه میتونی واسه یه کسی کاری بکنی نکردی سوختی، انسانی. کلام علی این نیست. کلام مولا اینه که درد قلبت، همون به تعبیر قیصر، دردهای پوستی کجا، درد دوستی کجا، درد دوستیت علت میخواد. واسه این بسوزی خیلی هم خوبه که بسوزی، واسه نگرانی مردم بسوزی خیلی. آخه بدونید بعد کی بود گفت؟ شیطون میاد تو این امور دخالت میکنه. من دیگه اصلا واسم درد مردم درد نیست اصلا، چون اصلا دستگاه هاضمه‌ام درد، اینقدر درگیر خنتر پنتر شدم اصلا واسم مهم نیست. گفت اومدم یه جای پارک کنم، پسره تا کمرش توی چیز بود، سطل زباله. گفت آخ. گفتش که بابا میترسی بیفته؟ گفتم نه، رو کاپوت نیفته. این میرسم به اینجا که دیگه افتادنش، سقوط تو زباله، نکنه کاپوت ماشین من مشکل پیدا کنه، این میشم من آدم. چون سر اوم بعد این آدم باور کنید اینقدر درگیر غمهای شخصی خودشه، همین غمهایی که دوباره نیست، غمهایی که نیست. خب این هم یک کلام. بفرمید خودم. بله آره آره درسته؟ بله. حالا به من توی سومی اینو میگم، اما همینجا فرمان شما رو میگم، یه دردای آدم بزرگ میکنه اصلا، یه دردای به آدم شکل میده، به آدم هویت میده. درد مردم، درد زندگی، درد هویت، درد صداقت، درد این، یعنی دردها همش تعلق. درد چی؟ درد دین. اینا خیلی مهم. یه مصیبت، فقط خدا نکنه مصیبت دین سرت بیاد. بعد میدونی این حرف من میگم میخندیم دیگه، بابا مصیبت دین دیگه چیه؟ ذائقم کور شده، اشتهام کور شده، اینقدر چیزای دیگه واسم درده، درد دین دیگه واسم درد نیست. تأمل دوم اگه بخوایم بنویسیم، تأسف بر آنچه نرسیده است ممنوع است. من اون چی که به دستم نرسیده تأسف داشته باشم تو کلام مولا ممنوعه، نباید اینجور تأسف داشته باشم. سومی میخوام عرض کنم، نخوندیم دارم اینجا رو میگم، اینجا رو پر کنیم، این بالا رو، آره اینجا رو پر میکنیم. سومی موردی که خدمت شما عرض کنم که مورد بسیار مهمیه، تأسف و اندوه بی نتیجه کار عقل نیست. تأسف و اندوه بی نتیجه کار عقل نیست. این حرف یعنی چی به نظرتون؟ چی میخواد بگه؟ آها 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 بله بله. پس اجازه بدی دو قسمت کنم: تأسف ترمزی، تأسف باطلاقی، تأسف زمینگیر کردن، تأسف حال رو از بین بردن، تأسف اتراق در گذشته و تأسف محرک، تأسف عبرت، تأسف حرکت. یعنی یه آجری تو خونم میریزه، من یه بار میکوبم تو سرم، یه بار میذارم میام بالاتر، بهتر میبینم بالاتر جلو رو دیگه. یه بار خدای نکرده یه کسی تو بازار یه ورشکستگی پیدا میکنه، خب بقیه عمر رو هی آه میکشه، کاش فلان خطا رو نکرده بودم، کاش اینجوری بودم، کاش اونجوری بودم. یکی هم میگه کاش درست حرکت میکردم، حالا گذشته رو میکنم پل آینده، درست زندگی میکنم، درست حرکت میکنم. اگر من تو زندگی دائم دارم کاشکی میخورم اما دائمم دارم چوب میخورم، پس معلومه گذشتم واسه مثلا پل نیست، عبرت نیست. یک حدیث از پیغمبر خدا بنویسم خیلی عجیب و عزیزه. از مولا علی که پرسید که من پیغمبر رو ندیدم، میشه به چلونیش به چکونیش تو یه جمله بگی رسول الله چی جوری بود؟ اونم از کسی که اسمش امیرالمومنینه. خیلی سوال مهمه وا. آقا من که آقا یه تو یه جمله بگو پیغمبر چی جوری بود. پس حضرت وقتی اینو میگه اون آدمه رو میشناسه. بنویسم اینه که میگه پیغمبر علی فرمود سلام الله علیه ما کان رسول الله یقول لشیء قد مضا لو کان غیره. ما کان رسول الله یقول لشیء قد مضا لو کان غیره. پیغمبر اصلا اینجوری نبود که وقتی یه کاری گذشته ازش بگه که کاش اینجوری میشد، کاش اونجوری میشد، کاش تو اون جنگ ما شکست نمیخوردیم، کاش فلانی رو. اصلا پیغمبر یه قیدی داشت قد مضا، گذشته بود تاریخ مصرفش، یه بار میتونیم ادیتش کنیم جبرانش کنیم سلم نا، اما یه بار نه، دیگه تایمی نداریم. لو کان، یعنی لو تو زندگی پیغمبر نبود، کاش اینجوری، کاش اونجوری، اگه اینجوری بود، مگر اینجوری بود. گفت اگر را با مگر تزویج کردند از ایشان بچه ای شد کاشکی نام. اصلا کاشکی فرزند ازدواج اگر و مگره، هیچ کدومش نیست، یعنی همش معدوم معدومن. اجازه بدید من یک این جمله رو ببخشید اینجوری میخوام بپرسم، اجازه بدید ازتون بخوام به این جمله یه دقت دیگه بکنید. کسی هست یه جور دیگه این جمله رو بخونه؟ کلن با اینی که حالا خوندیم فرق میکنه. اگه یه بار یه چیزی که نشد و نرسید بهت نرسید، بخونیدش بچه های خورد جونم. چی از زن؟ آره خوبه. آها
به خاطرش خوشحال نشه.
یعنی اونوریش درست. آره
این دو تا با هم
این آره اون که قطعا هست. آره یعنی اگه به یه چیزی هم رسیدی، این میدونی این خوشحالیه کدوم خوشحالیه؟ این خوشحالی یعنی اگه یعنی باباتو فراموش نکنی، صاحب نعمتو فراموش نکنی، خدا رو فراموش نکنی، غرور نگیرتت. یه کسی میگفت که ببخشید حرفم تلخ و فلفلانه است، میگفت زمانی فهمیدم معاملاتی که میکنم سوداش مالکیه که زن و بچه‌م رو از دست دادم، طلاق گرفتم. تا قبلش فکر میکردم منم و آیکیوی منه و ایکیوی منه و بیزینس منه، و بعد فهمیدم به صدق سری یه کسی دیگه خدا میذاشت تو کاسم. خوشحالم میشدم اما اینکه یه معاملهی کردم ضعیفه مثلا اینجوری، عجب طیب الله انفاسکم، اصلا به صدقه سر یه کسی دیگه تو این بودی، به خاطر اون وروجک 15 کیلویی دو سالت این بودی، نه خودت. این ای خوشحالی است. اما حرف من این نبوده، اینو از اینو تو پاک کنید. یه جور دیگه اینو میخوام بخونم، این کلام مولا رو. نیست. آها آفرین، رهاش کن. خیلی خوب، بله کاملا با شما موافقم. اما بحث ما این نیستا، این متن رو میخوام یه جور دیگه بشینیم بخونیمش. نه تا فلاتوبلش همه همون وقتی یه کاری خواستی بشه نشد، واسط مهم نباشه. این ماکن تو کسی هست یه جور دیگه بخونه. یادتون یه جمله هایی داریم ویرگول بالا پایین میذاریم، نمیدونم اعدامش کنید، بخشش لازم نیست اعدامش کنید، یه علائم سجاوندی بذارید، یه معنایی از تو کلام علی میاد بیرون، سلام الله علیه، بیچاره میکنه آدم. خیلی خوبه. دیگه چی؟ بله خانوم. خیلی خوبه. دیگه چی؟ خوبه. دیگه چی؟ خوبه. دیگه چی؟ چی؟ خیلی خوبه. این ماکن تو چه علائمی فکر کنید روش میشه گذاشت؟ چی؟ الان داریم نقطه میذاریم دیگه. آها آفرین. حالا اگه سوالی خوندی چی میشه؟ یهو اگه سوالی بخونید یک جنجی تو کلام علی میزنه بیرون. اذا لم یکن ما ترید فلا تبل. ما کنت سوالیه. میدونید مثال یعنی چی؟ یهو مثال بگم آقای تو خونه، یه آقایی که خیلی هم متخلق نیست، تصمیم میگیره فلان کار بشه، طبق نظر آقا این کار انجام بشه، نمیشه، عصبانی و اندوهناک و کاسه به کوزه. و علی میفرماید اذا لم یکن ما ترید، اگه یه نظری رو میز گذاشته بودی، نظر تو این بود که اینجوری بشه نشد، آه نه نه همینه، فلا تبل. ما کنت، مگه حضرت علی کی که نظر من، رأی من به من، اصلا تو مگه کی هستی؟ ببین اینو آقا به کی میگه؟ به یه متکبری که داره میگه فقط تو خونه باید نظر من باشه، فقط اونی که من دارم میگم. این جمله اگر با سوال خونده بشه یک معنای جدید ایجاد میکنه. یعنی میخواد بگه اگه یه موجودی هستی که اصرار داری فقط نظر تو، فقط رأی تو، یه جوالدوز مولا به تو میزنه، اصلا میدونی کی هستی تو؟ حالا به یه نکته بگم اینجا. به لحاظ سوال، شما وقتی که میخواید ایه آدم بپرسید تو کی، تو عربی چی میپرسید؟ هزار تو کی بپرسید؟ من میگید من دیگه، من خیلی سرم عاقلم دیگه. اما اینجا میگه ما کنت. آها، نه اینکه تو کی، تو چی؟ اصلا میدونی تو چی؟ نه این خیلی روان بود، خیلی روان، ترجمه روان داریم، نه به این روانی، میدونید؟ نه اون نه، یعنی از اون نه. آره میدونه. میدونی چی میخوام بگم؟ اصلا ای انسان، خودتو میشناسی؟ ضعف خودتو میشناسی؟ حقارت خودتو میشناسی؟ چگونگی تکونتو میشناسی؟ که اینجا میدونی این حرفو علی به کی؟ به فرعون میزنه. فرعون دیگه انا ربکم الاعلی، اینجور باشید. من کنت، تو مگه کی؟ نه که ببخشه کی، نه، تو مگه چی؟ بعد اگه اون بگه علی جان میشه بگی من چیم، بیچارش میکنه علی. بگم تو چی؟ آیه قرآن میخونه واسهش، حالا من نمیخوام بخونم، چی بودی یا چی شدی یا چی چیم خواهی شد. این میدونی چیه؟ این کور کردن شاخ یک متکبره. آقا من یه آدمی بد داریم از این آدمها، من معذرت میخوام، من دارم توی زندگی که با کمال مذهبیه، زیارت میره، پیر مرده، اما با بابا بزرگ وقتی میگه این، بقیه بیچارن. اینجا اگر گیر علی بیفته این آدم، نه حاج آقا چون گفته این دیگه، بابا حاج آقا گفت نظرش این بوده، به خدا این، نه حاج آقا اگه بگه دیگه رو نظر حاج آقا نمیشه حرف. آقا چرا؟ ببخشید یک نکته به خودم میگم، هممون رو یاد بگیریم تو این قصه، هیچ کدوممون اصرار نکنیم تو اون دایره‌ای که تحت اداره ماست. الان مثلا شما داداش کوچولوتون، خواهر کوچولوتون، بعد ازدواج میکنید، میشید پدر خانواده، مادر، همینجوری برید بالا. عادت کنم این کلمه من اگه بخوام نظر منه، رأی منه، این تو نگاه علی عجیب بهش بر میخوره. امیرالمومنین تمام رأفت و تمام رحمته، اما یه جاهایی با کسی که با تکبر بیاد با جوالدوز برخورد میکنه. این جوالدوزش اینجاست، مگه تو کی هستی حالا؟ باشه تو چی هستی حالا؟ خانمش و آقاش فرق نمیکنه دیگه، همش همینه. حالا من از اینجا یک بابی رو براتون باز میکنم که بریم، معذرتم میخوام، هممون درگیرشم، واقعا هستیم، نمیخوام بگم آقایونون بیشتر، نه، هممون درگیرشیم، بسته به اون میزان آبیه که برای شنا پیدا میکنیم. یعنی میبینیم معلمی مدرسه هم، آقای مدیر میگه، آقای مدیر فدای تو، اما خب میشه اینجوری هم بود، بابا میشه، خانم میشه، هر کدوممون تو هر فضایی هستیم. بعد یه بابی باز میشه، اون باب اسم، آها بیا شماره دو رو بخونیم، چقدر این شماره دو جالبه. سلام خدا بر امام صادق عزیز. قبل از اینکه شماره دو رو بخونم، دلم میخواد یک حدیث شکر و حلوا براتون بنویسم. من اسم این حدیث رو معجزه میذارم، خدا شاهد معجزه است، یعنی تو نگاه من این حدیث از شق القمر اجازش بالاتره. بنویسم حدیث مال امام صادق عزیزمونه، چقدر این جمله زیباست. میشه برای این جمله خدمت مادران مثلا دو جلسه بحث کرد، پدران همینطور. امام میفرماید مؤمن و منافق رو برای تعریف میکنم، المؤمن و المنافق. المؤمن من یأکلو به شهوت اهلهی، به به، و المنافق من یأکلو اهلهو به شهوتهی. وای اصلا مؤمن و منافق خطکش عوض شد. میدونی مؤمن کیه؟ اینه. منافق کیه؟ اینه. یکی از بارا اینو معنا کنه اینجا. شهوت یعنی چی؟ خواست میل. حالا ترجمه کنی خانوم؟ آها چقدر عجیب شد. این یعکلو رو ایشون دقیقا آلمانه ترجمه نه خوردن، اینجا یعنی رفتار، هر جور خوردن یه مثاله. مؤمن کسیه که به خواست خانوادش عمل میکنه. این خواستم میفهمی خواستیه که با عقل و دین تناقض نداشته باشه، اون که بعدت یعنی چی دیگه. مؤمن، آدم مؤمن رو پس سر سجاده فقط نباید پیدا کرد، تو مسجد فقط پیداش نمیشه. مؤمن یه بابایی عزیزیه که تو چی دوست داری؟ خانمم میگه این، بچه‌ها اینو دوست دارن. خب یعنی تو چی؟ من اینی که اینو دوست دارن دوست دارم. این شعرها شاعران آقا نمیدونم چیه، اون شعره پسندم آنچرا، این حرفو نمیخوام بزنم، اما یعنی کوک میکنه قبله خواسته هاشو با خواسته خانوادش. بعد اگه با این فرمون بره جلو، یه بابا بزرگ ملیح میشه، یه مامان بزرگ ملیح میشه، یعنی مامان بزرگی که سنش با آقا رفته بالا، اما چی میخوای؟ یعنی کوک میکنه با بچه ها. این قاعده پیغمبر خداست، پیامبر بقیه رو با خودش کوک نمیکرد چون قدشون کودکانه بود. یه مثال بزنم، یه عرب بیابانگرد کثیف ژولیده خوابیده وسط بیابون، آقا رسول خدا تشریف بردن، دید یه کسی خوابیده اینجا، کثیف، پاهاشم کثیف، حضرت بالا سرش وایستادن اینجوری که چی بشه؟ سایه بشه. وایستاد ساعت ها تو آقا هم قلب زد و تو خنک ها خوشش اومد و یهو از خواب بیدار شد، دید درخت خوشگل بالا سرش، چشاشو مالوند، گفت که من انت، تو دیگه کی؟ حضرت فرمود که، نفرمود بی ادب، فرمود انا رسول الله، من رسول خدام، گفت که رسول من پست چیه؟ کی گفتی؟ رسول کی؟ حضرت فرمود میخوای از الله برات بگم؟ گفت اجلس و قل، مگه حال ندارم پاشم، بشین و بگو. آقا نشست شروع کرد از الله گفتن، تا اومد بگه گفت شملنی یا رسول من، یه خورده ماساژم بده. آقا شروع کرد ماساژ دادن، از خدا گفتن. بعد میگه یسرا، حالا پاچپه. یه دور پیغمبر ماساژش داد، از خدا گفت. حدیث اینجا استوب میخوره بیاد پایین، میگه تو جنگ حنین جزء شهدای حنین بود. چی شد؟ المؤمنون من یأکل به شهب، اینجا اهل پیغمبره دیگه، امتشه دیگه، اهلشه، فرق نمی کنه. بی ادب پاشو پیغمبر خدا اومده گستاخ، نمیدونم. نه، ماها قصمون اینه، اگه غیر از این باشیم تو نگاه علی جور دیگه هستیم. و بعد این روش تربیتیه دیگه، اگه یه بابای این باشه تربیت میکنه. ببینید اگه این نباشم، یه کلمه استبداد شنیدید؟ استبداد دقیقا مخالف اینه. یعنی نه با من، نه با بقیه، نه بقیه با من. جونم آقا بفرمید. چرا؟ گفتم دیگه عقل و شر که محوره. من میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم خونه، این دایره رو ببینید، با رنگ های اوقات بیکشم. ببینید این دایره است، این دایره سه بخش داره، یه بخشش داره عقل، یه بخشش داره دین، یه بخشش داره منطقه فری. تقریبا درجهاش اینه، یه چیز حدود 20-20-60. اگه یه بابایی تو منطقه 60 همیشه چی بود؟ چی بود؟ همراه بود، همراه بود. حالا این بابا یه جاهایی میگه نه، زمین آسمون بیاد، نه نه، ابدا حرفش هم نزن عزیزم. این بابا حسابشو پس داده اینجا، این بابا آدم نبگو نبود. اگه یه جا میگه نه، حالا ببینید یه بابایی که تو همه جا میگه نه، تو فریا میگه نه، بعد اینجا میاد میگه بابا تو کی بله بودی که اینجا بله باشی، قربونت بشم. مامان جان تو که همیشه نبودی، یه بار به من بگو بله گفتی. یعنی دیگه حنای من رنگ نداره. دین کار مهمه. آقا تو این جاهایی که منطقه فریه چرا میگین؟ اصلا چرا حرف میزنی تو؟ همراهی کن. اصطلاحا تو رو میگیم همدلی لازم داریم اینجا. اصلا برو، چرا حرف میزنی؟ فقط حرکت کن، فقط کیف کن، لذت ببر، همراهی کن، حرکت کن. میدونید بعد یه جاهایی بیا میدون، یه جاهایی بیان، بعد اونجا، بعد اون آدم منصف میگه بابا اگه اینجا میگه نه یه چیزی پشتشه. این نکته، نکته مهم. بله خانم. خب بله، آره آره، درسته 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 درسته. بله بله خانم. آها آفرین، باریکلا. ببینید اتفاقا اینجا امام هم داره یه لغت جدید رو میز میذاره، هم یه توضیح میگه. ببین تو دیکشنری های قبلی همیشه نفاق و بردی سر اعتقادات، گفتیم ابو سفیان منافقه. اما ببین حالا که ابو سفیان نیست، حالا تویی، نمیشه تو منافق باشی، تو که شیعی، تو که مسلمانی. چرا؟ یه نفاق درون خانگی داریم، یه نفاق سیاسی، یه نفاق اعتقادی، یه نفاق اجتماعی. تو نفاق خانوادگی امام میشون معناش این. حتی مؤمن، یه بار مؤمن آقا نمیدونم نماز خوندن، نماز شب، حج رفتن. اما ایمان درون خانگی چی؟ همراهی با خانواده. آها، تو رفتارش نیست. آره دیگه، یعنی آدم مؤمنه، زیارتشو میره، نمازشو میخونه، اما تو عمل خانوادگی آدم مؤمن نیست. بله این حرف کاملا درسته، کاملا این مطلب درسته. جانم همینطور، دقیقا دقیقا همینطوره دیگه. اتفاقا تربیت یعنی پا به پای او آمدن و رسوندن او به اونجایی که مطلوب کیه؟ خود اون مربیه. یعنی شما باید پا به پا تاتی تاتی بیای که اون برسه اونجایی که باید برسه. اما اگر اونو من بخوام بکشم پا به پای من بیاد، که اصلا تفری نیست که بخواد به جایی که من باید برسه برسه. ببخشید چون حرف تو حرف میاد، ماها میخوایم بچه هامون رو مذهبی تربیت بکنیم، اما چون به اونی که من میگم، به قدری که من میگم، لذا بچه هام اونی نمیشن که من میخوام. جامعه و اینا همش یه نقش داره. اما سوال، تو بابایی کردی؟ تو همدلی کردی؟ غالبا این گونه است که نه نه نه. خب برید چند تا روایت بخونیم که بحثمون رو جمع کنیم. 2، 3، 4، و 5 رو باید بخونیم، ما فکر نکنید نخونده میریم بیرون. منم تازه 8 جلسه دارم بالا. ان صادق علیه السلام، از امام صادق عزیزمون این کلام رسیده. ثلاث هن قاسمات الزهر، 3 تا چیز پشت آدمو میشکنه. خب یک، حالا اینا هر کدوم تیپای مختلفن تو این کلام اومده. یکی رجل استکثر عمله، یعنی چی؟ یه آدمی که چی؟ آدمی که عمل خودش رو هی وجب میکنه، عجب دومی، عجب بالی، عجب پری، عجب نمازی، عجب اخلاقی، عجب زحمتی، هی خودش استکثار میکنه عملش رو. 2 و نسی ذنوبه، گناهاشو فراموش میکنه، خطاهاشو، گافاشو، گپاشو. و اعجب به رأیه، یعنی چی؟ آره، خودشیفتگی رأی داره، یه نظر تو خونه میده انگار وحی منزله، آقا گفتن اینجوری باید بشه، تمام میشه قصه، تمام میشه. اعجب یعنی خوشش میاد از رأی خودش. از یادتون باشه ما فقط از رأیمون زمانی باید خوشمون بیاد که اون رأی صریحه، یعنی یا دین تاییدش کنه یا عقل یا اون عرفی که من دارم. پس چرا خوشم بیاد از رأی خودم؟ 2، 3 رو بخونیم. باز این کلام از مولاست، خیلی کلام قشنگیه. لا رأی لمن انفرد به رأیه، چقدر این کلام قشنگه. کسی معنا میکنه؟ بله خانم بفرمایید. آها، این انفرادی اصطلاحه، یعنی خود رأیی. آقا شما وقتی داری گروهی میری حرکت میکنی چرا خود رأیی میکنی؟ یک مثال بزنم فدای پیغمبر عزیزمون. حتی پروژه های سخت مثل فلان کاروان، هرگاه پیغمبر کاروان راه مینداخت که تو این کاروان آقایون بودن، خانما بچه هم بودن، حضرت یه عده رو تو مسیر میکاشت، تو مسیر کاروان که یه طولانی بود دیگه میکاش، آقا میفرمود هر چند دقیقه یه بار اینی که میگم بگید، رفقن بالقواریر. باز اون میگفت رفقن بالقواریر، یک شعار پیغمبر بود. ببین معناش یعنی چی؟ مراقب کریستالا باشید، مراقب بلورا باشید. این جمله جمله استعاره ایه. مراقب کریستالای کاروان باشید. یعنی چی؟ ما تو کاروانمون خانم همراهمونه، ما تو کاروانمون بچه همراهمونه. پاب یه جای خوش آب و هوا بود وایسیدا، نگید ما باید سری گازو بگیریم برسیم به اونجا که باید برسیم. این یعنی نظر من اینه که باید فلان تایم برسیم. رفقن، همراهی کن. همراهی کنم در ظاهر کنتر میرسم، اما با هم میرسیم، با یه دل میرسیم. میدونید هممون مبتلا این قصه هستیم، هممون تو زندگیمون بدون استثناء، معلم مدرسه باشم، حاکم جامعه باشم، آقای خونه باشم، خانم، هر کدوممون تو این قصه مبتلا این ماجرا هستیم. خب ادامه میدم. تو این فضا عجیبه. یه نکته مهم بگم، یه نکته مهم. از ویژگی های عقل آقایان عزیز، بانوان گرامی، مداراست. عقل به من مدارا می آموزه. اگر دیدید من تو زندگی اهل مدارا نیستم، عقلم آسیب دیده، زندگی عاقلانه من آسیب دیده. اگر من تو زندگی محورم بقیه باید دور من بچرخن، من آدم عاقلی نیستم. یه تذکر نکته مهم بدم. یه چیزی ما داریم به نام هوش اجتماعی که این هوش اجتماعی سالهاست آسیب خورده. این هوش اجتماعی رو من وقتی از دین نگرفتم، گمان میکنم خودم میشم محور اجتماع، اجتماع یعنی خانواده‌ام، بقیه باید با من تنظیمات و امور کنن، پدر نخواهم بود. پدری که محبوب نباشه قطعا مقبول نیست، مقبول نباشه کار تربیتی انجام نمیده. و خود رأیی محبوبیت و پدر رو میزداید اصلا، مامانم فرق نمی کنه. یه مادری که محبوب و مقبول نباشه هرگز مربی میتونه مامان شناسنامه ای باشه، اما مربی نیست. چی محبوب خودرأی من؟ ماما این کلمه رو هیچگاه بگو. وقتی مامان میگه بگو چشم. چرا؟ چرا؟ بابا گفته، بابا بگو چشم. نه 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 نه، ابدا دلیلمو میارم. اگر اون بابا محبوب باشه، بابا دوست داره، بعد این چیز مسابقه میشه. وقتی یه بابا محبوبه، اون کاری میکنه که بابام دوست داره. اما وقتی یه بابا فقط گفت این کارو بکن، بازم بگم چشم چشم. این دیگه چی؟ اگه من به اون بابایی در واقع ماسک بزنم، یه روزی واز میشه. وقتی واز شه همه چی واز میشه، همه اون گذشته منم واز میشه. چرا؟ داریم ممکنه من یه آدمی سالوسی باشم، میتونم طراری تو خونه بکنم، یه روزی واز میشه دیگه، بعد همه چی میریزه. جونم آها آفرین، ببین یک بحث مهم داریم الان ما نمیخوایم بور کنیم. روش تربیتی حدود 200 سال قبل کشور ما چرا موفقم بود تا یه حدی؟ هدف گذاریامون یه تناسبایی با اون قصه داشت، سر جای خودش، الان بحث ما الان اون نیست. اما الان اون متد اصلا دیگه جواب نمیده ها. من توی این فضا پدر مدیر محبوب و مقبول میخوام. آخه من تو بزنگاه های مختلف به این حنای پر از رنگ نیاز دارم. وقتی همه جا خرجش میکنم، اینجا دیگه چیزی نداره اصلا، نقشی اصلا نداره. من یک مشاوره داشتم، کیف کردم، انصافا کیف کردم. اوائلش یک سری اشتباهاتی محاسباتی میکردم، فکر کردم این پسر قدری زیادی به معنی منفی مامانیه، چون هر چی میگفت. حالا من با مامان مشورت کنم؟ ای بابا مامان بگو مامان چی میگن؟ آسه آسه رفت. نه، این مامان یعنی یه ابرمادر، این مامان یعنی یه مجسمه مقبولی و محبوبیت، این مامان حساب خودشو سالهاست پس داده، این مامان منطقه فریش همیشه آزاد بوده، یه جا اینجا این بچه واسهش مهمه. این معیاره رو مامان نه که مامان دوست داره، مامان تایید میکنه تایید نمیکنه. مادر واسهش یک متکای تایید بود، ازدواج کرد، الان عروس. ببینم که ملیح خانم چی میگن. ملیح خانم مادر اون آقا پسره، این مادر کوهی از تاییده، این مادر یه تکه عقله، احساسش رو دل عقلشه. دقت میکنید؟ ایناست که زندگی ما رو میچرخونه. یعنی گمان میکنیم که هندونه ای باید کار کنیم سریع، وقتی من میگم دیگه بگو چشم، این هندونه است دیگه، میره بالا اما دوام نداره. اما کار گردویی چی؟ پله پله با محبت میره بالا، اما وقتی میره دیگه برای همیشه میمونه. خب دیگه وقتی چندانی برای ادامه بحث نداریم، این دوتا کلام رو بعد خودتون بخونید. این تعبیر استبداد بر رأی توی زندگی هممون نقش تربیتی اصلی ایجاد میکنه و فوق العاده هممون درگیر این قصه هستیم به لحاظ تربیتی. کلام آقا رو یه دور ترجمه میکنیم تمام میکنیم. فرمود اذا لم یکن ما تريد فلا تبل ما كنت. وقتی به یه چیزی خواستی برسی نرسیدی، واسهت مهم نباشه، خودتو به گذشته میخکوب نکن. این یه معنا بود. یه معنا اینه اذا لم یکن ما تريد فلا تبل ما كنت. اگه یک نظری داشتی نشد، اینقدر آسمون رو به زمین نکوب. مگه تو چی بودی که اینقدر میگی من میخوام انجام بدم؟ پس دو تا ورژن شد. جنوب آقا بفرمایید. آها تو اون فضاها. آفرین، اینم نکته قشنگیه. باریکلا، آفرین، درود خدا بر شما. آره متشکرم، درود خدا بر شما. آره متشکرم، احسن، بله درود خدا بر شما، درود خدا بر شما. بچه ها من یک قصه بگم تموم کنیم، ببخشید جونم آقای فرماشو دارید. من یک قصه که تموم کنیم. معلم دانشگاه از الان بیشتر بودم، رفتیم با دوستانمون توی یک اردوی دانشگاهی. ببخشید من حرف شما رو قطع کردم. رفتیم توی اردوی دانشگاهی، شما رو گفتم. بعد یه آقای عزیزی هم روحانی کاروان ما بود و مثلا جلسه خانوادگی بود. یه قصه خیلی بامزه است که برای خیلیتون گفتم. خب شام اونجا سرو کردن و همه با هم سر شام بودیم، نماز قبلش خوندیم و دور هم بودیم و اون آقاه فرمودن که من با عذرخواهی فراوان از جمعمون، من این 10 روزه که هستم نماز صبح خدمتتون نیستم، ان شاءالله ظهر عصر و مغرب و عشا خدمتتون جماعت میکنم. گفتیم باشه. رفتیم همه سویت های خودمون، اما قدرت درون ریز فضو ترشح کرد. ترشح چی شده حاج آقا؟ نکنه الله اکبر آخر الزمان نماز صبح هی گفتیم. صبح سر صبحانه آمدیم همه حناق گرفته، همه متورم، آقا تشفا بردن. گفتیم حاج آقا تو رو خدا شمه ای واگو از آنچه گفته ای. گفت چی؟ گفتیم نماز صبح نمیخونی اینجوری مثلا. گفت خب میپرسی؟ میگفتم من آخه دوتا بچه تازه بالغ دارم، مثلا پسرم 17 دخترم 11 سالشه، نمیشه جماعت بخونم. گفتیم خب چرا با بچه ها چیکار داریم؟ نماز جماعت بخون دیگه. گفت نه دیگه، روش من آخه اینه، من همیشه از اونو که میگن خودم سری میرم نماز خودم رو میخونم، تعقیبات این بر اون بر همه چی، میرم بالا سر دخترم تو تختش، بغلش میکنم، قلقلکش میدم، شوخی میکنم، بلندش میرم کلاس دستشویی مشرف میشه داخل، میام پیش آقا پسره بازی قلقلک میدم، بچه رو بلندش میکنم، ایشون تاله اومده بیرون، اونو میفرستم داخل، اینو میارم چادر سرش میکنم، اون استارت میکنه نمازشو، میام این آقا رو میارم دوباره بیرون سر سجده نمازشون، دوتا رو با هم طعم میکشه، دعا میخونیم برای هم، دعا میکنیم، میبرم سر تخت قصه میگم، خواب میشون میبره، یواش یواش خورشید خانم دیگه طلوع فرمودند، دیگه اصلا من ندارم تایمی که بخوام بیام با شما جماعت بخونم. حالا حاج آقا شما نمیدونی جماعت فضیلتش چقدره. ای بابا، المؤمن من یأکل به شهوت اهله و المنافق من یأکل به شهوت اهله. بیچارگی ما اینه که بیرون واسه من از درون عزیزتره، بیرون واسه من از درون مهمتره، پرستیژ بیرون واسه من کلاس داره نه پرستیژ درون. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. از همه بانوان گران ارجمون، آقایون عزیزمون بسیار متشکرم، در پناه خدا باشید، مسئول و محفوظ و پر از سعادت سلامت، تا دیدار بعد، خدا نگهدار شما.
مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان، برگزار کننده دوره‌های آموزشی در حوزه تربیت و خانواده با تدریس اساتید برجسته. برای دسترسی به دوره‌های بیشتر به آدرس اینترنتی آفتابگردان.سایت مراجعه نمایید.